ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر از چین خواست دسترسی به دستگیر شدگان تبتی را امکان پذیر سازد. کنفرانس دو روزه آشتی ملی در عراق گشایش یافت. آمریکا اعلام کرد هدف بمبگذاری روز گذشته در یمن سفارت آمریکا بوده است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 29 اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 19 مارس سال 2008 میلادی است. در آستانه نوروز هستیم. در نیم ساعت آینده من بکتش خمسپور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد سپهری.
بامداد خوش. دیدبان حقوق بشر از چین خواست تا اجازه دهد ناظران مستقل به دستگیر شدگان درگیری های اخیر در تبت دسترسی پیدا کنند. به گفته این گروه در این درگیری ها صدها نفر دستگیر شدند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که به دلیل سابقه شکنجه فعالان سیاسی توسط نیروهای امنیتی چین، امروز نیز دلایل کافی برای نگرانی از وضعیت دستگیر شدگان تبتی وجود دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی چین، شینهوا 105 نفر در درگیری‌های اخیر در لهاسا، پایتخت تبت، دستگیر شدند. در آستانه پنجمین سالگرد تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین، نوری المالکی نخست وزیر عراق کنفرانس دو روزه آشتی ملی را در بغداد گشود. رهبران جناح‌های شیعه کرد و شماری از گروه‌های سنی عراق در این نشست حضور دارند، اما جبهه ملی وفاق، جناح اصلی سنی‌ها در پارلمان عراق، این نشست را تحریم کرده است. آقای مالکی در آغاز این کنفرانس خواهان آشتی گروه‌های مختلف و شرکت در روند سیاسی عراق شد. آمریکا اعلام کرد هدف بمب‌گذاری روز گذشته در یمن که دو کشته بر جای گذاشت، سفارت آمریکا بوده است. در این حمله با پرتاب سه خمپاره به سوی مدرسه‌ای دخترانه در نزدیکی سفارت آمریکا در صنعا، پایتخت یمن، یک دختر 13 ساله و یک مأمور پلیس کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مسئولین به این نتیجه رسیدند که هدف این حمله سفارت آمریکا بوده است. روز گذشته وزیر امور خارجه کانادا ماکسیم برنیر اعلام کرد دولت کانادا استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. این خبر از شبکه دولتی CBC کانادا اعلام شد. پیش از اعلام این خبر سفیر صربستان به روزنامه‌های کانادا گفته بود دولت کانادا وی را از این تصمیم آگاه کرده و دولت صربستان وی را برای مشورت به طور موقت فرا خوانده است. بانک مرکزی آمریکا درصد بهره‌های بانکی از 3% به 2.25% کاهش می‌دهد. هدف از این اقدام مقابله با رکود اقتصادی در ایالات متحده است. کاهش مجدد نرخ بهره به منظور مقابله با بحران اعتبار و اقتصاد رو به رکود ایالات متحده صورت گرفته است. هنری پارسون وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه پذیرفت اقتصاد آمریکا با بحران روبروست و گفت قانونگذاران در تلاشند که تلاطم‌های بازار وضعیت اقتصادی را بحرانی‌تر نکند. قانون جدیدی در ترکمنستان با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد. بر اساس این قانون صدور روادید با دو بار اجازه ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی تسریع خواهد شد. همچنین این قانون بسیاری از مالیات‌ها و مخارج اضافی سرمایه‌گذاری خارجی را حذف می‌کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا شب گذشته گزارش داد جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد قول داد موضوع آزادی زندانیان ایرانی در زندان‌های عراق را به طور جدی پیگیری کند. این موضوع در راستای دریافت پیام کتبی رئیس جمهور ایران از حسن کاظمی سفیر ایران در بغداد مطرح شد.
مهرداد سپهری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. در حالی که تکلیف بیش از 60 کرسی مجلس شورای اسلامی در ایران به دور دوم انتخابات کشیده شده است، دو طیف جناح محافظه‌کار اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست گرفتند. گفتگوی داریم با یک روزنامه‌نگار درباره آرایش سیاسی مجلس هشتم. همزمان با فرارسیدن نوروز، گرانی و تورم همچنان در ایران بیداد میکند. به مراسم چهارشنبه سوری در آلمان و در فرانسه میرویم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. با اعلام تازه‌ترین نتایج انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، تکلیف 224 کرسی مجلس روشن شده است. اینک پرسش این است که آرایش سیاسی مجلس هشتم چگونه خواهد بود و آیا وزن منتقدان سیاست‌های دولت بیشتر شده است یا نه؟ حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا.
اکثریت مجلس تقسیم شده بین دو فراکسیون اصلی اصولگرایان، یعنی فراکسیون جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان. جبهه متحد در واقع یه چیزی خدمت شما عرض کرد که بالای 80 نفر رو فرستاده به مجلس، ائتلاف فراگیر 70-75 نفر رو فرستاده به مجلس. و البته هر دو تا اینها هم کاندیداهایی دارن که باید در دور دوم رقابت کنن، که به نظر میاد که حداقل یه چیزی حدود 25 تا از هر جبهه میرن به مرحله دوم. یه تعداد کمی از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان انتخاب شدن که یعنی 23 تا هستن. 10 تا دیگه شون هم البته در دور دوم برای رقابت کنن. از حزب اعتماد ملی هم که گروه دیگر اصلی اصلاح طلب هست، 17 نفر به طور قطعی تا رفتن مجلس، 11 تاشون میرن برای دور دوم. که اگر این دو تا رو با هم جمع بزنیم، به هر حال من حیث مجموع 40 نامزد اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کردن همکنون، و 21 نفر دیگه هم در واقع باید در دور دوم رقابت بکنند.
با توجه به اشاره‌ای که داشتین که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و نمایندگان حزب اعتماد ملی تعدادی از نامزدهای خودشون رو تونستن به مجلس بفرستن، آیا فکر میکنید امکان تشکیل یک اقلیت قوی در مجلس هشتم وجود داشته باشه؟
ببینید، در واقع این داستان تهش یه اقلیت حدوداً 5 نفری در میاد و قبل از انتخابات، شاید یک ماه قبل از انتخابات، این دقیقاً همون رقمی بود که ما پیش بینی کردیم که ته این داستان یک فراکسیونی با این تعداد خواهد بود. نه، اقلیت قوی نخواهد بود. البته میتونن مؤثر باشن در یک صورت. خب به نظر میاد که اختلاف بین دو فراکسیون اصلی اصولگرا اختلاف جدی باشه، کما اینکه همین الان هیچی نشده سر اینکه در واقع آقای حداد عادل رئیس مجلس باشه یا آقای علی لاریجانی. در واقع طرفداران هر دو تا فراکسیون بحث لفظی و جدال لفظی رو شروع کردن و تاکید کردن که کسی مثل آقای باهنر مثلا جایگاهشون در مجلس آینده آیا میتونه در مقام نایب رئیسی مجلس باشه یا نباشه، که اونهایی که در واقع در فراکسیون آقای لاریجانی هستن به شدت مخالفت و دلیل اصلیش رو پیروی بیچون و چرای آقای باهنر از دولت عنوان میکنن. با توجه به این اختلافایی که بین اصولگرایان وجود داره، خیلی وقتا رأی‌گیری هایی که برای دولت اهمیت خواهد داشت در واقع میتونه سرنوشتش با تعدادی کمی رأی این ور اونور تغییر پیدا کنه. و خب طبیعتاً این وسط یه فراکسیونه مثلا 50 نفره هم میتونه سرنوشت بعضی از رأی‌گیری‌ها رو عوض کنه. فراموش نکنیم که حتی در مجلس هفتم یک پدیده‌ای که مشاهدهش بودیم این بود که بیشترین تعداد وزرایی که در تاریخ جمهوری اسلامی از یک دولت از مجلس در واقع رأی عدم اعتماد گرفته بودن توسط همین مجلس هفتم بود. من حیث مجموع اتفاق خیلی بزرگی قرار نیست توی این مجلس بیفته. این مجلس به نظر نمیاد که ترکیبش جوری باشه که به وظایف نظارتی خودش خیلی جدی عمل کنه، اما به هر حال در این رأی‌گیری‌های فراکسیون 50 نفره میتونه موثر باشه.
دیدگاهتون در مورد نامزدهای جبهه ائتلاف فراگیر چی هست؟ آیا فکر می‌کنید با توجه به تعداد نامزدهایی که شما اشاره کردید از طرف این جبهه به مجلس هشتم راه پیدا کردن، آیا فکر می‌کنید وزن منتقدان سیاست‌های دولت که اصولگرا هم هستند در مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم بیشتر خواهد شد یا خیر؟
به نظر من قطعاً بیشتر خواهد شد و یک دلیل اضافی هم وجود داره که چرا بیشتر خواهد شد. عبارت است از این که خب ما داریم به سال‌های آخر دوره اول آقای احمدی نژاد نزدیک می‌شیم. معمولاً هر رئیس جمهوری در دو سال اولش دوره‌ای هستش که در موقعیت مستحکم‌تری برخوردار، وقتی که به نزدیک می‌شه پایان دوره مخالف‌خوانی‌ها با او زیادتر میشه و دلیلش هم خیلی ساده است، به این خاطر که به هر حال رقبایی ولو در داخل جناح خودش طبیعتاً میخوان جای اون رو بگیرن. طبیعتاً زیر ضربین گذاشتن اعمال دولت در دو سال دوم همیشه در هر دولتی پدیده محسوسی هست.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا. مجلس هشتم در دست جناح محافظه‌کار، دو طیف جناح محافظه‌کار. نوروز از راه میرسد. اگر زمانی پدیده گرانی اجناس در شب عید بیشتر در شهرهای بزرگ ایران رایج بود، امروز گرانی و تورم میهمان همه نقاط ایران است. از این دیدگاه برخی منتقدان دولت محمود احمدی نژاد با شوخی تلخی میگویند شعار عدالت‌خواهی دولت نهم به خوبی اجرا شده است و تمامی مردم ایران به یک اندازه از راهبردهای اقتصادی دولت منتفع شدند. سعیدی هاشمی از رادیو فردا با گزارشی از حرفهایی که شما شنوندگان در این باره با رادیو فردا در میان گذاشتید.
روزانه چندین پیام به دست ما میرسد. اسمهای متفاوت از شهرهای مختلف با مضمونی یکسان.
قدرت خرید ما نداریم. یعنی وای حقوق که اینا میدن و به خلاف حد تورمی که الان ایجاد کردن هیچ وقت اینا با هم اصلا دور در نمیاد. یه چیزی بخری یک وقت گرم شخصا پشمان میشه. پنج سال بچه دارم بعد یک کمیون براشون بخرم لباس اینا.
آقای حسین پور از اصلویه با ما گفتگو می کرد. از اصفهان، خراسان، جهرم و روستای جاف هم پیام هایی با این مضمون داشتیم. از مناطقی که از آنها به عنوان مناطق محروم نام برده می شود و اتفاقا محتوای یکی از گزارش های بانک مرکزی ایران هم به آنها اختصاص داشت. بانک مرکزی ایران چندی پیش گزارش منتشر کرد که گویا آن بود که موج گرانی به سمت مناطق محروم روان است. کارشناسان بانک مرکزی ایران گزارش دادند که شاخص قیمت ها در استان های کشور نشان می دهد که گرانی کالا و خدمات در تهران به مرز اشباع رسیده و موج گرانی به سمت استانهای محروم روان است. طبق آخرین گزارش ها میانگین شاخص کل قیمت ها در تهران 155 است، در حالی که این شاخص در برخی استانها در مواردی به 170 نیز رسیده است. آمار ارقام از افزایش واقعی قیمت ها یک سوی ماجرا است، اما به نظر می رسد که بخشی از نگرانی مردم از احتمال افزایش بیشتر قیمت ها در آینده و یا امکان تقلب توسط فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات است. برای مثال وزارت نفت ایران روز گذشته اعلام کرد که بنزین به نرخ آزاد 400 تومان به تمام خودروهای شخصی در طول ایام نوروز عرضه می شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا می گوید این مسئله می تواند بهانه ای شود برای اینکه فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات قیمت هایشان را افزایش دهند.
الان تون بنزین که اینا یک کمی گذاشته روش کردن 400 تومن، از اون طرف مغازه‌داراش کار میکنن، مغازه‌داران دولا سلا پول میزنن رو همه چی، میگن که آقا همه چی گرونه، بنزین هم گرونشون مثل وابستن به همینا.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه سالی که به پایان میرسد به 17.5% رسید که نسبت به ابتدای همین سال افزایش بیش از 5.5% داشت. کارشناسان میگویند که نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده است. بر اساس آمار دفتر اقتصادی بانک مرکزی، بیشترین درصد تغییر و افزایش نرخ به دو گروه مسکن و خوراکی ها مربوط است.
سایه سنگین و گسترده گرانی و تورم در ایران در نوروز و سال نو. سعیده هاشمی از رادیو فردا گزارش میداد.
یک سال دیگر رو با هم گذروندیم.
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد.
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم.
تا سال نوی رو شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه.
یادتون نره.
ساعتی پیش و شب گذشته ایرانیان در ایران و در گوش و کنار جهان مراسم چهارشنبه سوری را برپا داشتند. به کنار رودخانه راین در غرب آلمان می رویم تا ببینیم ایرانیان ساکن این منطقه آیین شب چهارشنبه سوری را چگونه برگزار کردن. شهرام میریان.
شامگاه سه شنبه است و من الان در پارک کنار رودخانه معروف راین در شهر کلن آلمان هستم. در این مکان سرسبز و بسیار گسترده همساله آیین موسوم به شب چهارشنبه سوری برپا میشه و ایرانی ها از کوچک و بزرگ و بعضن همراه با دوستان آلمانی خودشون وارد این مکان و یا بهتر بگم وعدگاه همساله خود شدن تا با پریدن از روی آتش و رقص و پایکوبی به پیشواز نوروز برن. دقایق پیش یکی از برپا کنندگان اصلی این برنامه شادی آفرین درباره شب چهارشنبه سوری و آداب و رسوم این آیین صحبت کرد. از این رو از آقای برهان آزاد خواهش میکنم که به گونه‌ای فشرده بگن درباره مراسم چهارشنبه سوری چه گفتن.
سنت چهارشنبه سوری همونطور که میدونید یه سنت دیرینه 7000 ساله است که ثمره در حقیقت میترائیسم در ایران و نگه داشتن آتش و آتش رو مقدس داشتن. چه بهتر که ما در اروپا هم این سنت رو حفظ بکنیم.
به این ترتیب جشن آتش است.
بله بله، باعث خوشحالی ماست که هزاران نفر ایرانیان در کل و
شهرهای دیگه میان اینجا و این جشن رو با ما همگی با هم اجرا میکنیم و خوشحالیم که این فرهنگ رو در خارج از کشور هم تونستیم حفظ کنیم.
با تشکر از شما میرم. از این خانم بپرسم که تا به حال برنامه امشب رو چگونه پشت سر گذاشتید؟
با دو تا بچه هم اومدم، یه خود سرده ولی خب اومدیم با ایرانی با هم باشیم امسال.
خب شما تا به حال از رو آتش نپریدی؟
هنوز نه.
خب اگر از رو آتش بپرین چه خواهید کن؟
آرزو می‌کنم همه ایران سالم و سلامت باشن، زندگی ها به خوبی و خوشی باشه و این تورم و مسئله اقتصادی حل بشه.
خب آقای دیجی جردن، شما هم در شب چهارشنبه سوری ناره رایم شرکت کردید، چه موسیقی رو برای امشب شما انتخاب کردید؟
والا امشب چون چهارشنبه سوری همه میدونن به خاطر همون برای همه ایرانی ها امشب همش موسیقی ایرانی میذاریم برای مردم ایرانی مون دیگه، بهشون خوش بگذره شالا.
شما همیشه برنامه‌تون در سالن های سربسته است، الان در کنار رود راین است، فکر میکنید چه تفاوتی هست؟
والا تفاوتی که خاصی نه، اینجا مردم آتیششون روشن میکردن و به خاطر ما فقط اومدیم بهش موزیک اضافه کردیم که رقصی هم بکنن گرم بشن بیشتر بهشون خوش بگذاره.
خانم امینم شما دم آتش ایستادین و به جای اینکه از روی آتش بپرین دارین خودتون رو گرم میکنین، چرا؟
به خاطر اینکه خیلی سرده. اول گرم میکنیم بعد از روش میپرین.
چهارشنبه سوری این بار رو شما تا به حال چگونه گذروندین؟
خیلی خوش گذشته، خیلی خوب بوده. بر
خب من میبینم شما کنار آتش ایستادین ولی چرا از روی آتش نمیپرین؟
بچه کوچیک دارن تنها هستم، میترسم ولش کنم. آره
خانم میبینم شما هم در برنامه شب چهارشنبه سوری شرکت کردین در کنار راین، تا به حال برنامه چگونه بوده؟
اولمه که این برنامه رو میام ولی خیلی عالیه، به خصوص اینکه میخواستم پسرم هم ببینه که جشن چهارشنبه سوری ما ایرانی‌ها چجوری برگزار میشه.
خب شما تصمیم دارین از رو آتش هم بپرین؟
بله 100%. سردی من از تو رو باید بخونیم.
من میبینم که شما در کنار آتش ایستادین و دارین خودتون رو گرم میکنین، آیا دوست ندارین، علاقه ندارین از روش بپرین؟
علاقه دارم از روش بپرم اما امکانش نیست.
چطور؟
به خاطر آتش خیلی بزرگه.
میبینم به جای بوته اینجا از چوب استفاده شده.
بوته در اینجا وجود نداره، مجبوریم که با چوب معمولی این کار انجام بدیم.
نظر شما راجع به این شب چه هست؟
یادآوری شد برای گذشتمون، دور ایرانی‌ها جمع شدیم، خیلی خوشم و خیلی جالبه.
خب دوستان عزیز، با تیزره های برخی از شرکت کنندگان در برنامه شب چهارشنبه سوری سیبار در کنار رود راین آشنا شدیم. الان که من با شما صحبت میکنم نوجوانان و جوانان رو میبینم که تشکشه به هوا میکنن و شما صدای تشکشه ها رو میشنوید و حال شب بسیار پرشوری هست، علی رغم اینکه بسیار سردم هست. این بود گزارش من از پارک کنار رود راین در شهر کلن آلمان به مناسبت شب چهارشنبه سوری. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما مراسم شب چهارشنبه امسال به صورت گسترده‌ای در پاریس برگزار شد. ایرانیان مقیم پاریس به همت انجمن‌های فرهنگی ایرانی در فرانسه توانستند با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به استقبال نوروز بروند. میرعلی حسینی.
ایرانیان مقیم پاریس در دو نقطه پاریس وعده دیدار داشتند تا با برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری لحظاتی را در فضای دگرگون از روزهای دیگر سال در کنار یکدیگر سپری کنند. لحظاتی که به گفته آنان هرچند دور از وطن اما سرشار از شادمانی نزدیک شدن نوروز است. نخستین مراسم با فرونشستن خورشید توسط فرهنگسرای پویا در کنار کانال آب سن مارتن پاریس برگزار شد. در میان چهره ها و شخصیت های آشنای ایرانی، رضا دقتی هنرمند عکاس ایرانی با خانواده اش دیده می شدند. رضا دقتی در گفتگوی با رادیو فردا.
من فکر میکنم چهارشنبه سوری و خیلی دیگه از سنت هایی که تاریخ فرهنگ ما برای ما به جا گذاشته، هر جای دنیا که ما باید باشیم حتما باید اجرا بکنیم و دنبالش باشیم، تا اونجا که میتونیم و شادی بکنیم و همدیگر ببینیم و این سنت ها رو باید نگه داشت. اینا پایه های یک قوم و یک ملت و یک فرهنگ هست.
آقای دقتی، شنیدم که برای عید نوروز شما در افغانستان خواهید بود، میتونم بپرسم چرا؟
از 7 سال گذشته که بنیاد مطبوعاتی فرهنگی آینه رو در افغانستان ما به وجود آوردم، در این 7 سال مدت زیادی از وقتم رو برای همین بنیاد فرهنگی گذاشتم و کابل به سر گذروندم. افغانستان عزا و عزاداری و انسان ها که میمیرن و اینا خیلی زیاده، برای همین موقع جشن خیلی کمه و نوروز خواستم که با اونا باشم.
عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در مورد چهارشنبه سوری امسال به رادیو فردا توضیحاتی داد.
میزان شرکت فرانسوی ها خیلی بیشتر از ایرونی ها هست و توی این دو سه هفته ما بیشتر ایمیلایی که داشتیم مخاطبمون فرانسوی ها بودن و حضور ایرانی ها باز نسبت به سالهای پیش هم کم نبوده.
همسایه ها چی میگن در برابر این صدای ترقه و جرقه و فشفشن که اینها میشه شکایتی کردن؟
چون میزان شرکت چون بالا بود ایرونی ها میده به صورت منفرد به خودشون اجازه دادن ترقه و اینا رو استفاده بکنن و این یه مقدار باعث وحشت همسایه شده. با پلیس تماس گرفتن، پلیس الان 3-4 بار اومده و ما وقتی مجوز دادیم خب طبیعتا در مقابل قانون خود پلیس هم سکوت کرد، چون هم موزیک هست هم آتش بازی هست، فریاد بچه ها هست.
چند کیلومتر دورتر مراسم چهارشنبه سوری دیگری برگزار شد که بانی آن انجمن آفتاب متشکل از جوانان ایرانی مقیم پاریس بود. یاشار محتشم مسئول انجمن آفتاب که لباس حاجی فیروز به تن کرده بود، فضایی از کوچه های شهرهای ایران در شرف نوروز در پاریس به وجود آورده بود. یاشار محتشم در مورد مشکلات برگزاری امسال جشن چهارشنبه سوری با ما سخن گفت.
پنجمین سال متمادی هستش که ما برنامه چهارشنبه سوری رو در پاریس برگزار میکنیم. برای برگزاری یک برنامه چهارشنبه سوری ما از 5 جای مختلف باید مجوز بگیریم که امسال این مجوزها خیلی دیر رسید و دیر تونستیم اعلام بکنیم، ولی به هر حال امشب برنامه به خوبی داره پیش میره.
مراسم آتش هست،
مراسم آتش به پاس و بعدش هم میریم داخل سالن و مراسم بزن و برقص.
یکی از ایرانیان حاضر خانم زهره اسکندری روانشناس در حالی که به آتش چهارشنبه سوری مینگریست اما از پریدن از روی آن خودداری میکرد.
متاسفانه هنوز از روی آتش نپریدم، برای اینکه از روی بوته نباید بپریم، از روی چوب باید بپریم، میترسم آتش بگیرم. این یکی از دلایل نبودن توی ایرانه.
ولی خب توی سرما در مراسم چهارشنبه سوری شرکت کردید.
بله، این به خاطر اینکه دلم میخواد مثل همه ایرانی‌ها سعی بکنیم که این مراسم 1000 ساله کشور کهن ایران با پا بر جا بمونه.
آتش‌های چهارشنبه سوری رفته رفته حوالی ساعت 10 شب رو به خاموشی گذاشت و جمعیت حاضر در اندیشه فرارسیدن جشن نوروز رفته رفته پراکنده شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
برنامه نوروزی ساعت 7 صبح اول فروردین یادتون نره، خوشبختانه قرار نیست توش آواز بخونیم.
شنوندگان ارجمند، امروز 29 اسفند ماه سال روز ملی شدن نفت در ایران است. در سال 1330 دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران روز 29 اسفند هر سال را روز ملی شدن صنعت نفت ایران و یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. یک سال پیش از آن طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون در آمده بود که در اجرای آن پس از 5 دهه از انگلستان در نفت ایران خلعیت شده بود. به این ترتیب یک روز به تعطیلات نوروزی افزوده شد. دکتر مصدق در پیام نوروزی سال 1331 خود ایرانیان را به ایستادگی و پایمردی در برابر سلطه و استثمار خارجی فراخواند و اشاره کرد کشوری که استقلال و حاکمیت ملی ندارد در جامعه بین المللی فاقد عزت و احترام است. او در نطق نوروزی سال 1332 خود به مردم اطلاع داد که پیشنهادهای غرب برای حل مسئله نفت را رد کرده است و مردم باید کمربندها را محکمتر کنند. قرارداد گازی ایران و سوئیس که 2 روز پیش در تهران امضا شد، پرسش‌هایی را درباره حضور ایران در بازار جهانی گاز مطرح می‌کند. جزئیات این قرارداد و چشم‌انداز تحقق آن موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
قرارداد خرید گاز طبیعی از ایران که دوشنبه گذشته بین شرکت سوئیسی EGL و شرکت ملی صادرات گاز ایران در تهران با حضور وزیران امور خارجه دو کشور به امضا رسید، به تفاهم‌نامه سپتامبر سال گذشته میلادی میان دو طرف جنبه نهایی داد. بر پایه این قرارداد قرار است 5.5 میلیارد متر مکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی با عبور از شاهلوله ترانس آدریاتیک که در سال 2012 به مرحله عملیاتی خواهد رسید به اروپا صادر شود. امضای این قرارداد در فضای کنونی روابط بین المللی جمهوری اسلامی بدون تردید یک پیروزی سیاسی برای تهران است، در حالی که شمار بسیار زیادی از شرکت‌های اروپایی و ژاپنی به طرح‌های نفت و گاز ایران پشت کرده‌اند. حضور وزیر خارجه سوئیس در تهران در رابطه با ادغام ایران در بازار جهانی گاز خبری خوش برای استراتژی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. سوئیس چهارمین صادرکننده کالا به ایران است. شرکت‌هایش در بازار جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند و دیپلمات‌هایش در سیاست خارجی ایران از جمله بر سر پرونده هسته‌ای نقشی مهم ایفا می‌کنند. با این همه در ورای ابعاد سیاسی قرارداد روز دوشنبه، برد اقتصادی و امکان تحقق آن جای چون و چرای فراوان دارد. نخستان که با توجه به نیازهای عظیم داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری، ایران در آینده قابل پیشبینی گازی برای صادرات ندارد، مگر آنکه حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع به ویژه با تکیه بر انبوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راه پیشبرد ظرفیت‌های این کشور در عرصه انرژی به سوی دیگر، چگونگی ادغام ایران در بازار گاز اروپا با اختلاف نظرهای گسترده کشورهای اروپایی روبروست. در حالی که انگلستان و به تازگی فرانسه با سرمایه‌گذاری در منابع انرژی ایران مخالفت می‌ورزند و حاضر نیستند جمهوری اسلامی را به یکی از منابع تأمین گاز مورد نیاز اروپا بدل کنند، سه کشور اتریش، سوئیس و ایتالیا به خرید گاز از ایران امید بستند.
سایپا و سپاهان دومین گام خود را در لیگ قهرمانان آسیا برمی‌دارند. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. نمایندگان فوتبال ایران، سایپا و سپاهان در دومین گام در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز به میدان می‌روند. سایپا تیم علی دایی ساعت 2:30 بعد از ظهر در کرج با تیم الوسط امارات متحده عربی پیکار دارد و همزمان سپاهان در تاشکند با تیم کروفچی از ازبکستان روبرو خواهد شد. سپاهان در گروه یک این مسابقات در بازی نخست خود با 2 گل از الاتحاد سوریه در اصفهان شکست خورده است. الاتحاد عربستان هم بر کروفچی ازبکستان پیروز شده. امروز دیدار دو تیم سپاهان و کروفچی در حقیقت پیکار دو تیم بازنده دور اول این گروه به شمار می آید. دیدار سایپا با الوصل از بازی‌های گروه 2 لیگ قهرمانان آسیا است. سایپا هفته پیش در کویت با تیم الکویت مساوی کرده است. تیم کویتی امشب با نیروی هوایی عراق بازی می کند که در حال حاضر با 3 امتیاز در صدر جدول گروه قرار دارد. تیم‌های سایپا و الکویت 1 امتیازی هستند. 3 بازیکن ملی پوش ایران پس از تمرین عصر سه‌شنبه از تیم ملی فوتبال خط خوردند. عباس آقایی، حنیف عمرانزاده و پژمان نوری 3 بازیکنی هستند که از سوی سرمربی تیم ملی حذف شدند. علی دایی پیش از این نیز هادی عقیدی را کنار گذاشته بود. تیم ملی فوتبال ایران امروز عازم منامه پایتخت بحرین خواهد شد تا روز 2 فروردین در آنجا 1 بازی تدارکاتی با تیم ملی بحرین برگزار کند. تیم ملی فوتبال ایران روز 7 فروردین ماه در کویت در 2 گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم ملی کویت روبرو خواهد شد. ایران در گام اول در این مسابقات با تیم ملی سوریه مساوی کرده و 2 امتیاز خانگی را از دست داده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در جریان نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی 2 سهمیه المپیک پکن را از دست داد. مراد محمدی در 60 کیلوگرم و میثم مصطفی جوکار در 74 کیلوگرم گرچه به ترتیب مدال‌های برنز و نقره گرفتند ولی نتوانستند سهمیه المپیک را کسب کنند. در 96 کیلوگرم نیز عباس مرادی گنجی برنده مدال نقره شد. در این وزن قبلا ایران در مسابقات جهانی باکو سهمیه المپیک را توسط سعید ابراهیمی کسب کرده بود. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در 4 وزن دیگر امروز در کره جنوبی دنبال می شود. و در آلمان شب گذشته تیم فوتبال بورسیا دورتموند با پیروزی بر تیم کارل زایس اینا به فینال جام حذفی باشگاه های این کشور راه یافت. پیروزی دورتموند در دورتموند با نتیجه 3-0 به دست آمد. حریف دورتموند در فینال جام حذفی امشب تعیین می شود. امشب در مونیخ تیم بایر مونیخ در مرحله نیمه نهایی جام حذفی آلمان میزبان وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه است. حضور اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تیم وولفسبورگ در بازی امشب هنوز معلوم نیست.
صدای همیشه آشنای حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش را می شنیدیم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.